ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شهردار کیف میگوید نیمی از جمعیت این شهر تا کنون کیف را ترک کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید ولادیمیر پوتین از گفتگو با رئیس جمهور اوکراین درباره موضوعات ویژه خودداری نخواهد کرد. علی خامنه ای با تخصیص بودجه 100 میلیارد تومانی برای جهاد تبیین مخالفت کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز پنجشنبه گفت از زمان آغاز تهاجم روسیه تا کنون نیمی از جمعیت کیف این شهر را ترک کردند. کیف پایتخت اوکراین بیش از 3.5 میلیون نفر جمعیت داشت، اما در حال حاضر به گفته کلیچکو کمتر از 2 میلیون نفر در این شهر زندگی می کنند. از زمان آغاز جنگ نبردهای شدیدی در اطراف پایتخت اوکراین در جریان است. روز چهارشنبه شورای شهر کیف اعلام کرده بود که ساکنان این شهر هنوز به آب و برق دسترسی دارند. این امر در مورد برخی شهرهای دیگر که در آن درگیری‌های شدیدی جریان دارد، از جمله شهر بندری ماریوپول، صادق نیست. در همین حال وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای فرانسوی خود ابراز امیدواری کرد که جنگ در اوکراین هرچه زودتر متوقف شود. این نخستین بار است که وزیر خارجه چین در مورد توصیف تهاجم روسیه به اوکراین از واژه جنگ استفاده می‌کند. وزیر خارجه چین همچنین طرف‌های درگیر را به حفظ آرامش و جلوگیری از افزایش تنش دعوت کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای گفتگو درباره موضوعات به گفته لاوروف ویژه خودداری نخواهد کرد. لاوروف این اظهارات را در کنفرانس خبری پس از مذاکره با همتای اوکراینی خود دیمیترو کولبا در ترکیه بیان کرد. اولین دور مذاکرات یک روزه وزیران خارجه روسیه با اوکراین که به میزبانی مولود چاوشاقلو وزیر خارجه ترکیه در آنتالیا برگزار شد، پنجشنبه بدون اعلام نتیجه از سوی طرفین به پایان رسید. وزیر خارجه اوکراین در پایان این دور از مذاکرات گفت هیچ پیشرفتی در زمینه آتش‌بس به دست نیامده و همتای روسیه‌اش نیز هیچ تعهدی در زمینه تضمین مسیر بشردوستانه برای شهر تحت محاصره ماریوپول ارائه نکرده است. در مقابل وزیر خارجه روسیه بار دیگر غرب را متهم کرد که اوکراین را در وضعیتی قرار داده که بین روسیه و غرب یکی را انتخاب کند. سرگئی لاوروف گفت روسیه می‌خواهد اوکراین کشوری بی‌طرف باشد. نرگس محمدی فعال مدنی و مدافع حقوق بشر که 2 هفته پیش برای انجام عمل عروق قلب به طور موقت از زندان آزاد شده بود، روز سه‌شنبه 17 اسفند باید برای گذراندن ادامه دوره محکومیت خود به زندان قرچک ورامین بازگردد. از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه همکارم فرشته قاضی با نرگس محمدی باشید.
شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا هستید.
خانم محمدی، نحوه بازداشت شما اونطور که در خبرها منتشر شده بود با خشونت همراه بود. چه اتفاقی افتاد؟
من متعاقب بازداشت 25 آبان ماه سال جاری که بر سر مزار ابراهیم کتابدار این اتفاق افتاد و همراه با ضرب و شتم من بود، همراه با فحاشی های بسیار رکیک توسط ماموران امنیتی حاضر در مزار بی بی سکینه ملارد بود و اینکه روی من کلت کشیده شد. من به بند 209 منتقل شدم. طی 12 بار بازداشتی که تا الان داشتم، اولین بار بود که من تجربه مواجه شدن با سلاح رو از سوی ماموران امنیتی داشتم که به شدت مورد اعتراض من قرار گرفت و بارها بهشون گفتم هم ماموران امنیتی و نظامی در ملارد که به ساختمان من نمیدونم کجا بود منو منتقل کرده بودن و می آمدن با من صحبت می کردن، هم بازپرسی به نام آقای علیرضا حسینی که اونجا اومدن و قرار بازداشت موقت من رو صادر کردن، همینطور در 209 به ماموران امنیتی امنیتی، همینطور به آقای حاجی مرادی بازپرس شعبه 2 دادسرای امنیت تهران. من بهشون اعلام کردم که من حین بازداشت هم ضرب و شتم شدم، هم فحاشی ها و واژه های بسیار رکیکی ماموران امنیتی به من گفتن، و مهمتر از همه اون چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که کلت روی من کشیدن در داخل ماشین، در حالی که من دستام دستبند داشت و من در میان نیروهای امنیتی نشسته بودم، جلو و پشت ماشین‌های امنیتی اسکورت کرده بودن، اما اونها روی من کلت کشیدن و این امر بسیار عجیبی بود که برای بازداشت یک فعال مدنی شناخته شده که هرگز به سمت خشونت نرفته با اعمال خشونت، اون هم از طریق سلاح، به شکل مسلحانه با اون مواجه شدن و بازداشت رو انجام دادن. و همینجا جا داره که من از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، از جمله رئیس قوه قضاییه، از جمله رئیس قوه مجریه، این سوال رو بکنم: بعد از 12 بار بازداشت من، بعد از سپری کردن سالها حبس در زندانها، و بعد از اینکه من در این سن در 49 سالگی با 32 سال احکام قطعی زندان مواجه شدم، چرا باید حین بازداشت من از اسلحه استفاده بشه؟ چرا روی من باید کلت کشیده بشه؟ و من بعد از بازداشت متوجه شدم که اخیراً در بازداشت صورت میگیره، نیروهای امنیتی به طور آشکار و واضح سلاح‌های خودشون رو بیرون میارن و مقابل فعالان مدنی میگیرن و ما رو با اسلحه بازداشت میکنن. این به اعتقاد من یک تغییر جدی در نوع بازداشت ها هست، و همینجا خیلی خوبه که من این هشدار رو بدم که اون چیزی که نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتن، یعنی مواجهه با اسلحه با نیروهای و فعالان اجتماعی و مدنی، در واقع یک پالس خطرناک برای جامعه ما هست. اون چیزی که دهه 60 اتفاق افتاد و بارها در مذاکرات فعالان سیاسی اون دهه در واقع ما شنیدیم، این بود که حکومت ادعا میکرد که نیروهای سیاسی مسلح بودن و ما ناچار برای بازداشت اونها و برای مواجهه با اونها از اسلحه استفاده کردیم. اما الان چه ضرورتی برای بازداشت فعالان مدنی با اسلحه کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی وجود داره؟ قاعده اعمال خشونت علیه فعال مدنی و صلح‌طلب در کشور ایران هست.
و مدت‌ها هیچ خبری از شما نبود، بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون من به مدت 64 روز در سلول‌های 209 بند وابسته به وزارت اطلاعات نگهداری شدم. همونطور که میدونید بند 209، 241، 240 و 2 الف زیر نظر نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است، و اینها در واقع مکانهایی هست که زیر نظر سازمان زندانها نیست و هیچ کنترل و نظارتی روی اونها وجود نداره و جولانگاه ماموران امنیتی هست برای اینکه تا جایی که میخوان فشار بیارن به زندانی و چیزهایی رو که میخوان تحت عنوان اعتراف از زندانی بگیرن. برای نمونه من در 3 آذر با یک تیمی از وزارت اطلاعات منو به گفتگو فراخوندن. من مواجه با اتهام جاسوسی و اتهام مزدوری برای عربستان، پول و دلار گرفتن از عربستان شدم، که این گفتگو از صبح شروع شد تا عصر، و ناچار به دلیل توهین‌های مکرری که به من شد من از سلول خارج شدم، و بعد از اون 40 روز تلفن من قطع شد برای اینکه من برگردم توی سلول بازجویی و اعتراف بکنم که من جاسوس هستم. اونها از واژه‌های بسیار بسیار ناپسند و بسیار تحقیرآمیز و توهین‌آمیز و افترا علیه من استفاده کردن. اونها مدعی شدن من از عربستان پول گرفتم، و وقتی من تکذیب کردم گفتن که تو مگه گرسنگی میکشی و رخت لباست رو از کجا میاری؟ قطعا از راه نامشروع. ببینید همه اینها توهین‌هایی بود، رفتار خشونتباری بود که از سوی نیروهای امنیتی در 209 نسبت به من اعمال شده. و مسئله مهمتر اینه که اونها این که می دونستن که من حکمی قابل اجرا دارم که 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق بود، و روز دقیقاً روز بازداشت من اجرای 80 ضربه شلاق رو به من ابلاغ کردن، اما پرونده دیگه‌ای برای من باز کردن و توی اون پرونده اتهامات جدید رو به من منتسب کردن. در واقع تفهیم اتهام در سلول‌های انفرادی صورت گرفته بدون دسترسی من به وکیل، بدون دسترسی من به امکان و ابزار حق دفاع از خودم، من رو به شعبه 2 بازپرسی منتقل کردن و آقای حاجی مرادی تفهیم اتهامشون سراسر کذب و بی اساس و حتی دروغ بوده و من 2 مورد رو بهشون اثبات کردم. ایشون مدعی شدن من در رابطه با آقای موسی خیابانی بیانیه دادم و اظهار نظر کردم ولی مصداقش رو نتونسته من ارائه بده. ایشون مدعی شدن من در رابطه با قطعی برق در کشور مصاحبه کردم، مصداقش وجود نداشت. یعنی تفهیم اتهامی بدون مصداق به من صورت گرفت که من اعتراض کردم. من حق دفاع در واقع نداشتم، برای آخرین دفاع که منو فرا خوندم به شعبه 2 اعلام کردم، هیچ چیزی رو امضا نکردم. ولی در واقع بازپرس به اتفاق ماموران امنیتی وزارت اطلاعات صورت جلسه امضا کردن. این امر مشهود غیر قانونی بود که صورت پذیرفت. ماموران امنیتی در جلسه بازپرسی من چه نقشی داشتن؟ کجای قانون این رو بهشون اجازه؟ و وقتی من نپذیرفتم حق دفاع، در واقع گفتم من حق دفاع رو از من سلب کردید، من دفاع نمی کنم، خودشون یعنی ماموران امنیتی و ماموران قضایی با هم صورت جلسه امضا کردن علیه من.
روند دادگاه به چه شکلی بود؟
من رو به دادگاه از همون سلول انفرادی، یعنی صبح بلند می‌شدن در سلول رو باز می‌کردن بدون هیچ توضیحی به من، در حالی که من تلفنم قطع شده بود، در حالی که من ممنوع الملاقات بودم، ملاقاتی نداشتم. من اصلا از بیرون بی‌اطلاع بارها ازشون خواستم که من وکیلم رو می‌خوام با وکیلم صحبت کنم. شما دارید منو محاکمه می‌کنید و من نمی‌تونم از خودم دفاع بکنم. شما حق دفاع رو از من سلب می‌کنید. اجازه هیچ تماسی با وکیل به من داده نمیشد و من رو ناگهان بردن شعبه 26 به ریاست آقای افشاری، دادگاه رو برگزار کردن. این دادگاه کمتر از 5 دقیقه طول کشید و تا 5 دقیقه قاضی به شعبه 26 دادگاه انقلاب ختم رسیدگی رو اعلام کردن و نماینده مدعی العموم آقای اعتمادی اعلام کردن که به دلیل اصرار متهم بر ارتکاب این جرایم ما اشد مجازات رو میخوایم. ظرف 5 دقیقه دادگاه رو بستن، در حالی که من حتی وکیل نداشتم، من حتی خودم پروندم رو نتونستم مطالعه کنم. یعنی به محض اینکه دستم رو به سمت پرونده خودم بردم که پرونده رو فقط ورق بزنم، نیروهای امنیتی پرونده رو از زیر دست من کشیدن و بعد نهایتاً ظرف 2 روز حکم سنگینی علیه من ابلاغ شد، در حالی که من هنوز در سلولهای 209 بودم. بنابراین از روز بازداشت من تا تفهیم اتهام من، جلسه آخرین دفاع و برگزاری محاکمه من دادگاه انقلاب، از اساس غیر قانونی، فریبکارانه و یک شیوه کاملا بزدلانه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بود. از اساس چنین روشی رو، از اساس چنین برخوردی رو که با اقدام مسلحانه نیروهای امنیتی شروع شد و با حکم قضایی سنگین به پایان رسید و نهایتا من رو به قرچک منتقل کردن و این اتفاق برای قلب من افتاد که پرونده پزشکی من دست قوه قضایی هست، اساس این شیوه رو، اساس این نوع برخورد رو، این رأی رو غیر قانونی میدونم و قابل تمکین نمیدونم و قطعا از اون تمرد خواهم کرد. در پرونده قوی 80 ضرب شلاق به من دادن، محکوم کردن. در این پرونده 74 ضرب شلاق من رو محکوم کردن و این احکام شلاق رو تعزیری میدن، یعنی حتی قابل خرید هم نیست چون میخواهن اجرا بکنن. اما من بهشون میگم من در مقابل هیچ کدوم از این احکام، از جمله ضربه های شلاق، تمکین نخواهم کرد، تمرد خواهم کرد، اون رو به رسمیت نخواهم شناخت.
گفتگوی اختصاصی همکارم فرشته قاضی رو شنیدید با نرگس محمدی، فعال مدنی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی تصویب بودجه 100 میلیارد تومانی برای جهاد تبیین توسط مجلس که واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشت، علی خامنه‌ای اعلام کرد او با چنین رویکردی سازگار نیست. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 19 اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در بیان دلیل این موضوع گفت: تجربه گذشته نشان می‌دهد این بودجه‌ها غالباً هدر می‌رود. جهاد تبیین که رهبر جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارد، بخشی از تبلیغات مذهبی و سیاسی گسترده حکومت ایران برای چیزی است که آقای خامنه ای آن را مفاهیم عالی اسلامی می نامد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2113. ممنون که با ما بودید.